الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجبرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. عنایت داشتید که این آیه با توجه به آیه قبل و بعدش معلومه که در یه سیاقی دیگه است. هرچه هست چیزی در میان است در این آیه که به پیامبر خدا می‌فرماد که ای رسول ما، اون چرا که بر تو نازل کردیم و برسون. و بعد یه خورده حالت تهدیدم داره، میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کارا نکنی عملا رسالت رو انجام ندادی، یعنی این پیامبرید فایده نداشته است. در آخرم دو تا مژده میده بهش، والله یعصمک من الناس، خدا تو را مسون میدارد از مردم. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. مژده دومم مهمه، کافرها که حالا منظور این کافرها کیند و میگه که نمیذاریم به نتیجه برسن. لا یهدی القوم الکافرین یعنی اینا به اون مقصد خودشون نمیرسن. خب رو خود آیه که یه کمی بمونیم، خب این سوالا برامون پیش میاد، این چه چیزیست که اینقدر مهم است که به پیامبرش اولا خطاب رسول به کار برد، نگفت یا ایها النبی، یعنی میخواد بگه که اینجا بحث یک رسالت هست. بعدم این مسئله چیه که اینقدر مهمه که میفرماد اگر که انجام ندی، نمیگه اگه نرسونی، اولش گفت که بلغ ما انزل الیک، برسون اون چه که به تو نازل شده، ولی بعد میگه اگه انجام ندی. پس نشون میده که یه فعلی باید پیامبر انجام بده و بعدم این فعل اینقدر مهمه که میگه اگه انجام ندی کل این رسالتت رو نتیجه نگرفته. فما بلغت رسالته، یعنی رسالت و مسئولیتی که خدا به عهدت گذاشته است و این نبوتت رو نتیجه نگرفتی، انجام ندادی. خب همطور که عرض کردیم معلومه که یه خبرایی هم پشت این قضیه هست، یه اضطرابی باید برای پیامبر باشه. اولین کاری که من پیشنهاد میکنم رفقا همطور که اون جلسه بابش باز شد همراهی کنن، حرف مرحوم علامه طباطبایی اینه که آیاتی که مربوط به اهل البیت و رهبری اسلام است رو لابلای آیات خدا گذاشته است. اول ببینیم همین طور هست یا نیست. دو، چرا؟ سه، ما چه فهمی و وظیفه ای داریم؟ خب اینا اون جلسه بحث کردیم، باز حالا شما دوباره نگاه کنید ببین قبلش چی بود. قبلش این بود که اگر که اهل کتاب انجیل و تورات رو اقامه کنن زندگی خوب پیدا می کنن، حالا اینجور بگیم دیگه، لأکلوا من فاقهم و من تحت ارجلهم. بعدم فرمودن که عده‌ایشون هستن آدم های مقتصدی هستند و اکثرشون هم خوب راه رو نمیرن. این آیه 66. خب حالا میگیریم اصلا آیه 67 نبود. خب این دقیقا آیه 68 ادامه آیه 66 است. دوباره خوب ده. قل یا اهل الکتاب، مگه در آیه 65 و 66 نگفت اهل الکتاب؟ حالا این وسط یا ایها الرسول داشته باشید. آیه 68 هست قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورا، مگه در اول آیه 66 نگفت لا انهم اقاموا التوراة والانجیل؟ دوباره آیه 68 میگه چی؟ قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورا. چه کاری ندیم حالا معنیش چیه؟ خب به اینجا که میرسیم، پس ما نمیدونیم قضیه چیست، فرض این میگیریم، ولی هرچه هست این یه موضوعی است که ربط به قبل و بعدش نداره. تا اینجا با هم بیان برگردین آیه 3 سوره همین سوره مائده رو نگاه کنیم. یادتونه همین صفحه 107 کتاب دو میشه. در این، یعنی در این آیه که خوندیم وسط دوتا آیه است، در آیه مائده وسط یه آیه یهو یه چیز اومده است، نمیدونیم چیه. حالا ظاهرا جوره دیدین آیه رو نگاه کنیم، وسط آیه 3 هست الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب سوال نیست که میفرماد که امروز کفار از شما مایوس شدن و نترسین دیگه از اونا، از من بترسین. الیوم اکملت لکم دینکم، دیندون کامل شده است و نعمت منم بر شما تموم شده است و رضیت لکم الاسلام دینا، از این به بعد دیگه من راضیم از این اسلامتون. حالا ادامه فمن استر فی مخمصته، چه ربطی به هم داره؟ حالا هر کس که خب حالا آیه رو میگم دوباره این قسمت که الیوم اکمل تو اصلا فرض میکنیم نیست، قبل و بعدش هم میخونیم ببین چقدر هم ربط داره. قبلش چیه؟ قبلش اینست که آقا شما اگه میخواید بپاید، که اگه میخواین چیزی بخورید، نمیدونم گوشتی را میخواین شکار کنید، باید این گوشت چی باشد؟ تو ما اکل از سبعو الا ما زکی، تو باید که یه مرتبه با سنگ اونا نکشده باشید، باید سرش رو ببرید، بعدم نباید که مازو به علن نصب با قمار و با اون ازلام که قم یه تیکه گوشتا میذاشتن ده، اینا هم حرامه، یعنی از این گوشتا نخورید. خب حالا بعدش باید چی بگه؟ باید بگه الا اینکه اگه مستر باشید. خب حالا ببین اگه این قسمت الیام اکمل دار ورداریم دقیقا همین میشه، یا نه فمن از تو رفی مخمسته، اگه که کسی چی باشه تو مخمسه باشه. و پس معلومه دقیقا این قسمت آیه هیچ ربطی به قبل و بعدش نداره. چرا؟ باز داشته باشین که این آیات دقیق اینا بحثش شد اون جلسه، دقیقا همینطور توسط جبرائیل اومده است و جبرائیل میفرماد کدوم آیه را کجا بذار. حتی پیامبر وقتی که یه آیه میمد نمیدونستن که این آیه غیر سوره است، کم داریم که سوره یه بار اومده باشه. عرض کردم اولین قسمت سوره اقرا با آخرش 8 سال فاصله داره، پس این آیات میمد، بعد جناب جبرائیل وقتی میخواستن یه آیه رو نازل کنن آیه قبل رو میخوندن، بعد اون آیه رو میخوندن، آیه بعدم میخوندن. از اینجا پیامبر متوجه میشدن که چی؟ این آیه جدیده جاش کجاست. خب اینم پس شما تا اینجا همراهی کردید که هرچی فکر کنیم این آیه که آخه سوال است این چه روزیه؟ خب قبلش که هست که آقا به پاید که میخواید یه چیزی را زیب کنید نزنید تو سرش بمیره، سرش را ببرید. بعدم میگه که چی؟ خب اگرم مجبور شدین در حد این که مخمصه دارین خب بخورید. اینا رو میفهمی این وسط یا این الیام اکمل تو، یعنی الیام اکمل تو این که اگه یه چیزی مثلا کشتید باید سرشو ببرید، الیام اکمل تو اینه که اگه مجبور شدید مثلا مخمصه به رفت یا نعوذ بالله باید بگو خدا حواسش پرت شده است یا یه خبر خدای حکیم قدیر سمیع چه خبری را میخواد به ما بده. باز بیاین از اینجا یه چیزی میفهمیم که از همون جنس آیهی که خوندیم با هم، یعنی آیه 67، اینم باید یواش یواش بریم تو این فکر ببینیم از همون جنس هست یا نیست. اینجا میگه یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک، اونجا میگه که حالا امروز الیام دینتون کامل شد. دین انسان به چی کامل میشه؟ هیچی نمیگون، هیچ پیش فرضم نمی کنیم. آیه 67 میگه که اگر این کارا نکنید دینت به درد نمیخوره. پس معلومه است یه چیزیه که اون کار همونیه که دینه چه کار میکنه؟ کامل میکنه. بگو داری پیش فرض میکنی؟ پس میگیرم حرفمو، خودتون فکر کنیم. بیاید آیه، پس از اینجا میفهمیم یه خبری باید باشد بین این آیات. از این عجیب تر اول اومده است میگه الیوم اکملت لکم دینکم، اول سوره مائده، بعد وسط سوره مائده میگه که اگه این کارو نکنی. پس معلومه است اول باید این کارو میکرده است با این فرض، بعد باید بگید که الیوم اکملت، اینم وارونش کرده است. یعنی با این فرض که حالا فعلا فرض میگیریم که اگر ولایت امیرالمومنینه، خب حالا باید بگید که چی؟ بگید که پیغمبر این کار حتما بکن، بعدش بگید چی؟ حالا دینت کامل شد، اینم وارونه کرده است. یعنی هرچی تونسته خدا پیچونده از قضیه را. چرا؟ باز بیاید آیه 33 سوره احزاب، یعنی که قرآن دون 422 رو نگاه کنی. آیه 33 رو خب باز اینجا چرا خدا، حالا میخونیم با هم دیگه، قبل این آیه 33 صفحه 422 قبلش مشخص است داره به زنان پیغمبر میگه که آقا خیلی نگن، خود نمایی نکنید، تو خونه هاتون بشینید و قرنفی بیوت کن نه ولا تبرج نه تبرج جاهلیه. بعد همطور داره میاد جلو نماز و آتین از زکا و اطعنا لا، همه بینین ضمیر مؤنث جمع است، یعنی داره میگه که شما زنان. یهو وسط این آیه میگه چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم. تا حالا چی بود؟ عنکم نبود. یهو میگه عنکم، یعنی خطاب از زنان پیامبر برده از کجا؟ جای دیگه. خب میریم جلو، انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا دوباره بعد چی؟ بس کرنه ما یطلافی بیوت کنه فی من. حالا اینا اگه این آیه رو ورداریم از اینجا، یعنی این قسمت ها ورداریم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، کاملا قبل و بعدش با هم ربط داره یا نداره؟ قبلش راجب زن و پیغمبره، بعدش هم راجب زن و پیغمبره. اونجا گفت که از خونهاتون بیرون نیاین، خود نمایی نکنین، اینجا میگه که اون چه که بهتون میگیم را تو خونهاتون بشینین و انجام بدین. خب حالا سوال اول اینه، تا اینجا رسیدیم به این که آیاتی در قرآن هست که اینها برای خودشون یه پیامی دارن، اما این آیات وسط آیات قرآن است. خب این آیه سیاسه که مشخص شد بحث اهل البیت بود، اما طوری آورده که مخاطب زنان پیامبر نیستن. اگه زنان پیامبر بود میگفت انکن نه، پس معلومه از اهل البیت رو داره مطرح میکنه، اما نه زنان پیامبر. خیلی به اینا دقت کنید، اومده از وسط زنان پیام. اگه یه جا دیگه مثلا میگفت اهل البیت اما کم میگفت، میگفتیم خب بازم زمین قلبه بر اینه که میخواست کلی بگه منظور زن پیغمبرم هست. اینجا اومده وسط زنای بحثی که راجع به زن پیامبره خطاب عوض کرده که اقلش اینه که پس کسایی هستن که اینها مستقیما زنان پیامبر نیستن ولی اهل البیت هستن. بعدم گفت شما که هستین، شما در مقام طهارت مطلق هستین، و طهرکم تطهیرا رو میدونی یعنی چه. اینا بحث سوره احزاب چون اینجا بحثی شده است، نمیخوام رو آیه بمونیم، میخوام که فضا دستمون بیا. خب حالا از اینجا یه چیز پس اول گیرمون من آیاتی هست که اینا مسائل حساسی توش هست و اینها رو خدا داخل آیات گذاشته است. چرا؟ یه سندی رو من اینجا آوردم، مرحوم امینی در القدیر آورده است. القدیر، ترجمه القدیر جلد 2 صفحه 134. یادتون باشد ما اینجا ابدا نمیخوایم بحث قدیر رو بکنیم، بحث قدیر رو باید من القدیر رو بخونیم. ما میخوایم فقط این سوالی که برامون پیش میاد که این آیات چرا وسط آیات، خیلی چیز گیرمون میاد اگه حساس بشیم. شخصی است به نام شمس الدین شربینی قاهری شافعی، متوفی 977، در جلد 4 تفسیرش از سراج المنیر صفحه 364 میگه، سند میگه چون گفتار پیامبر که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا به حرس ابن نعمان رسید، یه طرفی کار نداریم چیه، بر قافله خود سوار شد تا به ابته رسید، شطور خود را خوابان، سپس خطاب پیامبر نمود گفت از جانب خدا به ما امر کردی که به یکتایی خدا و رسالت تو شهادت دهیم و ما از تو قبول کردیم و امر کردی که 5 نوبت نماز بخوانیم و اموال خود را تزکیه نماییم، پذیرفتیم و امر کردی که همه ساله ماه رمضان روزه بداریم، قبول کردیم و ما را امر به حج نمودی، قبول کردیم و به این امور اکتفا ننمودی تا پسر عم خود را بر ما برتری دادیم. آیا این امر از ناحیه توست یا از جانب خدا؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمود قسم به خدایی که جز او معبودی نیست، این امر جز از جانب خدا نبوده. حرس برگشته در حالی که میگفت خداوندا اگر آنچه محمد میگوید حق است بر ما از آسمان سنگی ببار یا عذابی دردناک بر ما برسان. حالا کی دارد میگه؟ این شافعیه میگه، میگه قسم به خداوند هنوز به شطر خود نرسیده بود که خدا سنگی بر او افکند که به دماغ او اصابت نمود و از دوبرش بیرون شد و او را کشت. سپس این آیه نازل شد سأل سائل به عذاب واقع، که تا آخر آیه. اینم از این جهت خوندم که علمای اهل سنت هم تا اینجا همراهی دارند. در ضمن حالا بد نیست اگه رفقا خواستن این بحثا مستند داشته باشن، این کتاب مبانی نظری نبوت و امامت اینا داره. اگر هم رو سایت ما برید دانلود کنید صفحه 116 آیه تبلیغ در واقعه قدیر، نکاتی دارد برای این که دستتون باشد. اما حالا پس یکی رسیدیم به این که قضیه حضور اهل البیت در تاریخ بسیار مورد حساسیت بوده. اینا فقط به این جهت شاهد بودم، از خود آیه هم در میام، چون شما سوال براتون هست چرا خدای آیه را داخل آیات دیگه پیچونده است. از این برمیاد که بسیار حساس بودن، به دلایل زیادی هم حساس بودن. یه بار یکی از بحثای تو همین کتابی که عرض کردم، یعنی کتاب مبانی نظری نبوت و امامت، اونجا علامه طباطبایی دلایلی میارد که چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیامده است. خیلی خوب دلیل میاره، در این حد که میگه یادتون باشه بسیاری وقتا خب جبهه دشمن بودن، اینورم مسلمونا بودن، اما مسلمونایی که مثل خلیفه اول، مثل خلیفه دوم، اینا عموماً سرشون رو زیر نمیدازند و ببرند. حساب میکردن این که طایفه فلانی است، این که طایفه فلانی. تاریخ ها بخونید اینا که عرض میکنم، مثلا القدیر یه نمونه میارم براتون، مثلا طرف خب گردن کلفتی میکسبی چاره، این بلال را امیه نامی است، این حتما برای اینکه شکنجهش میده تو گرما میذاشتش رو زمین، یه سنگ بزرگ میذاشت روش میگفت دست بردار. باز این زیر این فشار هم میگفت چی؟ عهد. عهد خب در حد تلف شدن فش بشه. خب گذشت و بالاخره این آزاد شد و اومد تو جبهه اسلام. تو جنگ این یارو رو گیرش اوورد بلال، یه همون که شکنجهش داد اومد بکشدش. آقا خلیفه اول اومد گفت برو عقب. به کی؟ بیچاره حالا بلال یه برده، برو عقب. گرفتش نذاش، هرچی جزلوه کرد. امیرالمومنین رسیدن به دادش زریار رو زدن. خلاصه حساب کن طایفه این دیگه کی با امیرالمومنین خوب میشه؟ اگه تا آخر عمرشون هم نماز شب بخونن دیگه اینا که با امیرالمومنین. از این موارد الامو جنگ گاهی دیگه اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبشون میگن جنگ گاهی اونچنان مغلوبه میشد که چرا همه دست به عصا. بالاخره نفوذی بود، بالاخره باید رانت حساب میشد، خیلی کارا دست استکبار بود. چه استکبار امروزه؟ اینکه بعضیا میبینین هنوز جرئت نمیکنن میگن آمریکا دشمنه. جرعه چرا؟ که حساب کردن بچه هاشون اونجاست. خب بابا اینا هم همینطور بودن، اینا حساب میکردن. امیرالمومنین خب حساب نمیکرد. امیرالمومنین قاسم سلیمانی که حساب نمیکنن، که میدرونن اینا. خب معلومه که خب فردایی علی بیاد سر کار، حالا اینا که اون ور خندق بودن، دشمن اسلام بودن، حالا اومدن این ور خندق به اسم اسلام، اینا چند نفرن؟ چند نفر بلالا مقداد داریم؟ مثل حالا بالاخره جبهه خاکستری است که باید تعیین کنه تکلیف انتخابات ها. خب اینا هم به انتخاب جبهه خاکستری باج میدن، روز هم باج دادن. اول بدونید که خدا چقدر حواسش جمعه. حالا یه بحث آیت الله جوادی کردم نوشتم میخونم خدمتتون. اینا باید یخته روش فکر بشه که اگه میخواین اسلامو نگه دارید، خب این آیه را بذارین جلوتون و خودتون فکر کنید. دو جور میتونید یا سه جور میتونید فکر کنید. یه جور اینه که بگردین شیعه بودن دونه توی این آیه پیدا کنید، به نظر من هنر نیست. یکی این که بگردین آیه چی میگه، آیا این آیه شیعه بودن رو به ما میده؟ من نظرم است رو این. سوم هم این که مثل رشید رضا و عبدو بگم که نه این ربطی به امیرالمومنین قدیر نداره. خب باشه نوکر نو هستیم، بگو ربط به چی دارید. حالا نظرش نبیارم. ما با تدبر در این آیه اولین چیزی که گیرمون میاد این که پس معلوم است یه احتیاط هایی میشده است. چرا؟ برای این که اینا روی یه مسئله حساس بودن. این یه مسئله حساس بودن از کجای آیه 67 در میاد؟ والله یعصمک، یعنی به پیغمبر داره میگه که من نگرانت میدارم، یعنی داره مژده میده. پیغمبر معلومه است مضطرب از قضیه. اصلا از اول آیه در میاد که آقا پیغمبر چرا معطلی؟ معلومه پیغمبر معطل بوده است که خدا داره به یه معنا دعوا میکنن پیغمبرا که بابا و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. چرا پیغمبر درست پیش بینی میکردن؟ دلواپسیشون درست بودش یا نبودش؟ به دلیل بعدش که رحلت پیامبر شد و همه را زیرش زدن، معلومه است پس یه احتیاطی بودن. پس حالا اگه اینطوره، پس چرا خدا اصرار داره؟ برای اینکه خدا یه چیزی را به پیامبر مژده داد که اونجا پیامبر دیدن که نه باید خیلی دورها را نگاه کنن. یا حالا باید روش بحث کنیم. من یاد داشتم و میخونم بلکه به کمک یاد داشته ببینم میتونم این فضایی که ما باید شیعه بودنمون رو رفقا پیدا کنیم. تهمت به ما میزنن میگن چون شما پدر و مادرتون شیعه بودن شیعه باشید، اما آیا راهی نیست که حالش ببینیم برگردیم به قرآن، استنادات قرآنی رو نگاه کنیم ببینیم میتونیم شیعه بودن را از آن خودمان بکنیم؟ میگن که شیعه بودن دنبال پدر و مادر دونه باشید، ما نمیخوام باشون دعوا کنیم، ولی آیا راهی هست که ما ببینیم شیعه بودن را میتونیم بیابیم برا خودمون؟ آیا اگه این کار کردیم، اگه این آیه را روش تفکر کردیم، دعوای بین شیعه و سنی را میتونیم علاج کنیم؟ من از این است میتونیم علاج کنیم. بناست که ما یه بحث و یه تفکر را بذاریم جلوی اینا. به نظرم کاری که علامه طباطبایی کردن از این جهت خیلی کار خوبیه، فقط باید تلاش کرد که این گفتمان صورت بگیرد. یعنی علاجی هست، ما بقیه رو دعوت به انصاف میکنیم، خودمون هم دعوت به انصاف میکنیم. من پس آیه رو انشاءالله رفقا تو ذهنشون داشته باشن، کاملا جلوشون باشه، ببینین این حاشیه ها درسته یا نه. یک، پیامبر به امر مهمی دعوت شده که در آن تأمل میکرده، ولی عدم ابلاغ آن مساوی است با عدم انجام رسالت. از خود آیه در میاد. دو، پیامبر به دنبال فرصتی میگشت، آیه آمد که پیامبر وقت گذشت، فرصت نمانده است، کار تمام کن. دلیلم داریم، من یه آدرسی هم انشاءالله میدم. آقای تهرانی در این در این 17 جلد کتابشون در جلد 7 دروس 94 و 90 آیت الله حسینی تهرانی دارم میگم، کتابی دارن به نام امام شناسی، 17 جلد، خیلی کتاب خوبیه، بعد از القدیرم نوشته شده است، یعنی یه نکاتی دارد که در القدیرم نیست، یا بگم کم هم. در جلد 7 دروس 94-97 اون ایشونم مفصل نکاتی را راجع به این که پیامبر در مکه بهشون مأموریت شد، در حجة الوداع بود، میدونین که اونجا این آیه تذکر به خود پیامبر خودش که پیامبر وقت معرفی ادامه رهبری اسلامی است. از این آیه در میاد که درسته پیامبر دنبال یه فرصت بودن، آیه اومد که پیغمبر دیگه معطل نکن. سه، این مطلب معلوم میکند که اولا اصل دین است نه مجموعه آیات. میگه چی؟ میگه اگه نگی دین نگفتی، پس معلوم است یه مطلبیه که اصل دین است. ثانیا حساسیت برانگیز باید باشه به دلیل آیه والله یعصمک من الناس، یعنی معلوم است یه عده‌ای شلوغ میخوان بکنن، میگه من تو را از این به اصطلاح تعبیر خود استادینه از کارشکنی هایی که به اسم دینداران در بین شما هستن مسلمان ها، ولی اینها شیطنت میخوان بکنن، پیغمبر من از این کارشکنی ها تو را حفظ میکنم. خب پس ثانیاً این شد، حساسیت برانگیز است و این جز طرح رهبری نباید باشه. هم فرض میگیریم که هیچ روایتی نداریم، از خود آیه در میاد یا نمیاد، چه چیزی است که حساسیت برانگیز است؟ چون هرچه گفته اند در مورد این آیه در آیات قبلی بوده است، پس نمیشد گفت که این الیام اکملت لکم دینکم، یا اینکه پیغمبر اگه این نگی رسالت نگفتی، یعنی منظور مثلا در مورد این است که یهودا باید نقد کنی. آخه یهودا که چند جا دیگه هم نقد کرده است، پس معلوم است این اون موضوع نیست. اینا ریزکاری فنی علما بحث کردند و چنین توصیفی نبوده است، باید یه چیز جدیدی باشه. خب این که میگه والله و یعصم و کمن الناس، خب معلومه که باید یه فتنه‌ای باشه. چرا گفت ناس؟ خب ناس تو این آیه میدونین که بعد از سوره توبه اومده دیگه. در سوره توبه گفت چی؟ گفت مشرکین یا برن یا مسلمون بشن، چهار ماه وقته. پس مسلم در جزیرات العرب نه مشرک بود از وقتی این آیه اومده است، نه یهود نه نصارا. خب پس باید این ناس کی باشن؟ استاد میفرمان که باید تازه مسلمان هایی باشن که راحت فریب خوردن توسط منافقین براشون هست. بعد میفرماد ان الله لا یهدی القوم الکافر. این خیلی خوبه. من اون جلسه هم عرض کردم یکی از عظمت های المیزان تفسیر قسمت آخره ای آیه است. من عظمتی تو این قسمت قائلم، ندیدن در بقیه تفاسیر. خب میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اگه اینا جدا از قسمت قبلی آیه معنی کنین، میگن عجب، پس خیلی بی خود ده که خدا اومده که کافرین هدایت کنه یا اومده کافرین هدایت نکنه؟ خب اومده هدایت کنه، پس چرا اینجا میگه که خدا کافرین هدایت نمیکنه؟ اینا ربطش بدین به قبل، یعنی تازه مسلمونا راحت فریب میدن، ببخش فریب میخورن توسط جبهه نفاق و برنامه دارن. پیامبرم میدونه برنامه دارن، میگه پیغمبر این کافرایی که ظاهرا مسلمانند و برنامه دارند و شما میدونی و برنامه‌شونم دقیق شما میدونی، من کمکشون نمی کنم، نه اینجور بگو نمیذارم نتیجه بگیرن. میخوام میگم آیه اینه میخوام بگه با ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی اولا جو سازیه منافقین به جا نمیرسته، یعنی طوریه که کافرینی که نقشه کشیدن نقشاشون نمیگیره. چه چیزی که نقششون نمیگیره؟ اینا که در عزل امیرالمومنین به عنوان اولین امام نقششون گرفت، پس معلومه یه چیزی دیگه پشت قضیه است. کسی که مخالف امیرالمومنین بوده است، خدا اینجا گفته است کافرین. ببین درست برداشت کردن استاد یا نه، که میگن آخه کافر که اونجا نبوده است، پس معلومه است خدا داره میگه که یه جریان پنهانی هست، اینا مقابل این نقشه هستن و کافرت اینش مهم نیست. این که خدا میگه نقششون نمیگیره، اینا باید خودتون روش فکر کنید. حالا با همدیگه ادامهش میدم. قرآن طی 20 سال نازل شد، ولی این آیه متنش نشان میدهد که با آیات گذشتهش ارتباط ندارد، ولی با آیات مناسب خود هماهنگ است. خیلی جمله خوبیه. سه تا آیه آوردیم که مناسب هم بود دیگه، آیه اهل البیت، آیه الیوم اکمل، این سه تا معلومه سی با هم دیگه یه حرف دارن، اما این سه تا آیه با قبلی و بعدیاشون ربط ندارن. بعد میفرماد که پس باید با آیاتی که هر کدام جای خود را دارن یه معنا داشته باشن. خب ما سه تا آیه داریم که اینها جاشون نیست، بقیه را میتونیم یه ربط بدیم، پس معلومه است اینا یه پیام باید داشته باشن. از آیه 33 سوره احزاب دیدیم که پیامشون است که اهل البیت داره میگه در مقام طهارت کاملا که بحثش شد. در آیه 3 مائده داره میگه که اینها واسه کاری داریم میکنیم که دیگه دینتون دینی است که خدا رضیت و لکم الدین. این آیه هم که داره میگه که اساساً اگه این پیاده نشد عملاً دین به نتیجه نرسیده است. پیامبر هر چه میگوید وحی است، از طرفی زنین و بخیل نیست. زنین یعنی نمیخواد یه چیزی نگه. خب حالا با توجه به این موانع گفتن پیامبر چیست؟ چرا نمی گفته است؟ سوال براتون پایت پیش میاد. از آیه برمیاد که پیامبر این دست این پا و اون پا می کردن. چند حالت علامه دادن. یک، اقتضا الف اینجوری اقتضایی و خطر محاصره هست، مثل شیب ابی طالب اقتضای تحریم هست. نه قبلن هم تحریم شده، پیامبر پا حرفش واسد. دو، خطر مسخره کردن پیامبر باشه، قبلن هم پیامبر رو مسخره میکردن. موانع ترس نظامی باشه، این همه حمله کردن واسدن، پس هیچ کدومی نانیست، یه چیزی دیگه باید باشه. وقتی همه این موانع بود، پیامبر با همه اینا دینش رو ادامه داد. پیشبینی پیامبرم که بی جا نبود. یعنی خب پیشبینی پیامبر این بود که من میگم، اما انگار شرایط اجتماعی به حاشیه میبره. قدیر به حاشیه چند قد وقت، یعنی 40 چند روز بعد پیامبر چه کار کردن؟ رحلت کردن بعد از قدیر. 60 روز انگار را پوزه. یعنی بفرماید که روز عید قدیر تا روز رحلت پیامبر 28 سفر، هرچی میشه خودتون حساب کنید، 2 ماه، حدود 2 ماه. خب پیامبر که قضیه را گفتن، گفتندم که بابا من کنت مولا فهازا علیان مولا، آیم که اومد علیوم اکمل تو لکم دینکم. پیامبر چرا این پا اون پا میکردن؟ چون شرایط اجتماعی را میدونستند که اینا نمپذیره. حالا میخواییم نتیجه بگیریم، ولی اگه نگفته بودن چی میشد؟ این خیلی جمله دقیقیه سو. اگر نگفته بود، همین حضوری که اهل البیت رو هم رفته تو تاریخ جهان اسلام داشتن و در تاریخ تشیع به شکل برجسته تر داشتن، این از بین میرفت. پس گاهی هایتون باشید، باید یه چیزا گفت تا در تاریخ بمونه. اولا تأثیرش، پرتوبش در بعض موقع هست. الان شما میدونید، اون جلسه عرض کردم غیر از وهابیت بقیه اهل سنت شدیداً تحت تأثیر اهل البیت. خب وهابیت هم اگر اهل البیت نبود از این خبیث‌تر میشدن. اینا را همه را مستند میتونیم بگیم. ادامه بحث. بسیار خوب، اگر مسئله قدیر نیست، پس بعد پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و اسلم بعد از بلغ ما انزل الیک چه گفت؟ ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، این آیه گفته پیغمبر اون چه بد نازل کردیم بگو و برسون. خب ما میپرسیم از اندیشمند چی کار کرد، چه گفت که قبلا نگفته بود؟ تمام خب اینا بعد میبینی پیامبر چیزی بعدش ادامه ندادن زندگی، مدتی هم که مریض شدن، سردردی گرفتن. پس معلوم است یه چیزی باید باشد که قبلا نگفته باشه. خب ما هیچی نمیدونیم، غیر قدیر هیچی نمیدونیم. در مورد حالا این در مورد یهود که همه را گفته بود، در مورد مشرکین که همه را گفته بود و گفته بود اینا چطور شیطنت میکنن، دشمنان داخلی هم که منافقن که جو میساختن که همین مسئله است. بعد نظرات ها میگه دانشمندان چی گفتند، اینا رو خودتون مطالعه میکنین. حتی این جمله هم استاد میگن بد نیست، میگن حتی خود خدا هم بعض موقع درباره دینش میترسه. آیه 31 رو سوره زخرف نگاه کنیم، میگه که سوره میگه که لالا ان یکون الناس، پیغمبر اگه من نگران نبودم که این مسلمونا کافر میشن، تا به خونه کفار نقره میکردم، دراشون هم طلا میکردم. پس معلومه است که خدا هم گاهی احتیاط میکنه. خودی صریح های قرآن هست که اگر که از این بچه مسلمان، چون بچه مسلمان میگن به این چه اسلامی است که کفار اینقدر وضعشون خوب است با اینقدر وضعمون بده. آیه را بریم بخونیم سوره زخرف. میگه که اصلا زخرف از زخارف است، زخارف دنیا. میگه نه پیغمبر، اگر که بیم از این مسلمونا نبود، من تا اینجا حاضر بودم دنیا را به کفار بدم. تا اینجا داشته باشین، حالا میخوام یه عرضی داشته باشم. من میخونم این یاد داشته، یه خود با هم صحبت کنیم. باید برای پای ریزی یک فرهنگ در جامعه بشری راهکارهایی که خداوند انجام داده است را فراموش نکنید. خدا چی کار کرد؟ ممکن است ما بگویم ان الله علی کل شیء قدیر، کفار خفه میکرد و منافقین هم خفه میکرد و علی هم میذاشت سر کار، دیدیم که نکرده است. پس معلوم است برای یک کار اجتماعی فکری فرهنگی راهکارهای خاص میخواد. از خود این آیه در میاد که خداوند اومده از طور آیات ها گذاشته است، به قول علامه طباطبایی، که اگه آیات راجع به اهل البیت همه را یه جا میورد، خیلی راحت این قسمت از قرآن حذف میکردند. تازه لابلای کدوم آیات رو برده؟ از آیاتی که مردم هی دلشو میخواد بدونن. مثلا راجب زنا پیغمبر رو میخوام نه چند تان چی کار کرده، راجب این که آقا مثلا چی چی بخوریم چی چی نخوریم، راجب این یهود هم میخوام یقشه بگیریم یا نگیریم. ببین یه جاوایی گذاشته که من آدم رو میخونم، بعد یه جوری گذاشته است که خیلی به صرافت نیفتن، ولی بعد که به صرافت میفتن دیگه هم هیچ کاریش نتونن بکنن. خب دقت کنید، عرض من اینه، برای اصلاح جامعه طاغوت زده، شاهنشاهی زده، ابو سفیان زده، خیلی باید برنامه ریزی کرد. برای پای ریزی کردن یک فرهنگ در جامعه بشری راهکاری که خداوند انجام داده است بسیار راهگشاست. نباید برای بمیان آوردن رهبری بعد از پیامبر طوری عمل شود که کل اسلام به خطر بیفتد. اینا باز دقتای علامه طباطبایی میفرمان اگر اسم امیرالمومنین تو قرآن اومده بود اینا کل قرآن رو حذف میکردن به دلایلی که روشنه. حالا چی کار کرد؟ باید حتی اون وقتم که میخوایم رهبری امیرالمومنین رو بگیم اینقدر یه جوری بگیم که بتونن زیرش بزنن تا زیر اسلام نزنن. حالا بعد این که من بارها میگم، حالا میرسیم واقعا این رهبری امام و رهبر انقلاب واقعا یه چیزیست آسمانی. اینا را اگه کسی قرآن ندونه نمیتونه اینطور تصدیق کنه. میخونم: آقایانی که میخواهند به اهداف انقلاب فکر کنند از این روش غفلت نکنند. ما اهداف زیادی از انقلاب محقق نشده است، بین دو راه مونده. یه راه این که بیایم آقا بگم نه خیلی همه رو میخوایم چند روزه عمل کنیم، نه خدا دونا جارو میکنن میرن. دو، صحبت رهبری تو همین صحبت اخبارشون با خبرگان دیدین جمله شو این بود: دوگانه حزم و تدبیر یا سهلندیشی و سهلنگاری. خیلی جمله قشنگ. آقا حزم و تدبیر میخواد، با سهلنگاری که نمیشه که. بعد ادامه فرمایش اینه که انسان پیچیدگی ها را نبیند. فرمان ما باید بدونیم بین دو تا چیز مونده: حزم و تدبیر یا سهلندیشی و سهلنگاری. بگم آقا نخیر دو روزه میشه، اگه این کارو بکنیم، اگه این کار. متاسفم میخواستم این قضیه رو نگم، ولی خب برادرمون آقای احمدی نژاد، بله، مصاحبه کردن با ماهنامه بهار جاودانه، 25 صفحه آچار فقط من پرینت کردم مصاحبهشون، یعنی بالاخره یک کتابچه میشه دیگه. باشید، با حوصله‌ام خوندم، حرف خوبی هم زده. میگه آقا باید حق مردم رو بدیم، حقوق مردم رو رعایت کنیم، باید جلوی اشرافیت بگیریم، ولی هی بعد صحبت این است که اگه این کارو بکنیم این میشه، اگه این کارو بکنیم این میشه. خب من گفتم یه جوون اینا بخونه، میگم حرف خوبیه، حرفایی است که انقلاب میخواد همین کارو بکنه، ولی صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. مگه خب شما اینجور که میگی فقط انگار همه یکی بخونه میگه خب باری کله این خوبه، و اگه این باشه اصلا رهبری ها اینا هم بی ارزن، اینا میخواییمش برای اینکه همه کار رو بکنه. خداوند پس بی ارزه است؟ چرا بلد نیست امیرالمومنین حاکم کنی که اینقدر قایم میکنی؟ ببین بفرمایید این آیات میگم کمکتون میکنه. منم نظرم است ما با همطور رهبری ما باید اهدافمون رو دستمون نگه داریم، نظرم بیفته زمین. ولی حزم، حزم حکمت میخواد. برای حضرت آقا در صحبتش این است دوچار شتاب زدگی و بهانه گیری نباید بشویم که مرتب آدم پا به زمین بزند چرا نشد چرا نشد. هر چیزی عجل و عمدی دارد، خودتون میدونید. من دارم شاهد میارم برای اینکه مشخص بشه طرح‌های خوب دو حالت داره. یه را این است که مقام معظم رهبری میگن بالاخره با پدیده‌ای به نام آقای هاشمی روبرون. خب یه را آقای هاشمی بخید و نخواهد، عقیده من این است انقلاب ما را از بعض جهات از اهدافش منحرف کرد. یه را اینه که بخوام بگم نخیم برو بیکاری بی خودی برو بیکاری، خب نه نتیجه میشه خیلی ها میرن، سدلی آقا میرد. نظری من اینه، یعنی یه را اینه که نمونهش الانه اومدن گفتن چی؟ خودی دیدین صراحتن آقا دولت آقای روحانی گفت نه ما الگومون آقای هاشمیه. آقای هاشمی هم گفت من دستور دادم که به آقای روحانی رأی بدن. بخید و نخواین ما الان مردمی داریم که اینها همه حالا میگن دیگه، من گاهی سخنرانیاشون رو گوش میدم که نخه باید ما کوتاه بیایم تا آمریکا دلش برای ما رحم بیاد و مسائل اینا رو داریم. کم و زیادش بحث وظیفه من است که چقدر تونستم اینا رو روشن کنم، اما حرف من اینه که این نظر که ما انتظار داشته باشیم در یک تاریخ طاغوت زده، رفاه زده، آلوده به زندگی، سبک زندگی غربی، سبک زندگی پرخرد، سبک زندگی اشرافی، حالا شما بخواید عبور کنید باید همطور که خدا اینجا تونسته از آروم آروم مسئله رهبری امیرالمومنین طرح کنه. ظاهرن هم که نتیجه نگرفت، ولی یه نتیجه عجیبی گرفت که در جای دیگه باید بحث کنیم. مردم آخرش میگفتن ابابک سر کار باشه ولی چرا مثل امیرالمومنین عمل نمیکنه. یه داستانی داره مفصله با القدیر آورده از قضیه را که در حدی شد، حالا اینا دیگه چاره‌ای ندارم میگم، در حدی شد که دیگه ابابک رئیس بود، امیرالمومنین هم میرفتن پشت سر ابابک نماز میخوندن. خب پس دیگه همش کمال تو شد دیگه، به خر مرادم که سواری، ولی طاقت نده. چرا طاقت نده؟ خالد ابن ولید مأمور کرد ابابک که میری پشت سر علی وامیسی، وقتی من دارم نماز میخونم تو علی را بکش. وسط نماز ابابک موند که وای حالا چی تو میشه بکشه نکشه، ولول افتاد. حالا چیه؟ قبل از سلام یه مرتبه قبل از سلام گفت فلانی که باید اون کارا میکردی نکن و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سندش اهل سنتا، سند. چرا؟ من اون طرفش کاری ندارم. میگن دوبار امیرالمومنین اونچنان خالد ابن ولید داشت میکش که داشت وقت جالب است. من نمیدونم اینا چی طوریه، فقط من نقل تاریخ میکنم. میگن این دوتا انگشتشون رو با امواره امیرالمومنین انداختن لای گردن همین خالد پشت تو همون مسجد، اینقدر فشار دادن که از زیر دست و پا امیرالمومنین خالد یه قدری از یه شمشیر زن سیف الله ابابک بهش میگه. داستانی داره. یه بارم وقتی که به خونشون حمله کردن این دوبار امیرالمومنین خالد خوب کوبده زمین. کاری به اینا من ندارم، من عرضم تو یه کلمه است بلدید که به تاریخی که ائمه و خدا و پیامبر برای ما شک دادن فکر کنید. من اومدم اینو میگم، این آیه میگه که خیلی حساب باید تو کار باشه. بله بستری که خدا فراهم کرده است اگر ما به همون سیره خدا بریم دو تا نفع میگیریم. اولا درسته که امیرالمومنین به حاشیه رفت، ولی بالاخره این آیات و اهل سنت هم میدونستن که منظور امیرالمومنین خلیفه مجبوره که به فکری باشد برای امیرالمومنین. یه جمله ای داره حالا این فرق میکنه که آخرش اینو از این آیات قرآن مجبور بودن یه جوری جا برای امیرالمومنین واکنن از نظر سیره. نکته آخری که عرض میکنم، خب این آیات هنوز محقق نشده. ببین خدا چقدر حوصله داره. این آیات که باید بالاخره ادامه مدیریت، ادامه رهبری دست اولیای معصوم باشد، انشاءالله با حکومت حضرت مهدی علیه السلام ظاهر میشه. ولی زنده باد شیعه که دست سر این آیات ورق نداشت. ببین خیلی کار بزرگیه. خیلی ها دلشون میخواد ما این آیه را به حاشیه ببریم. نه، ولایت فقیه معنی چیه؟ یعنی بر عهد این آیات پایدار موندن. این عرایز من بود که دیگه حالا بحث همینجا تمامش کنیم. انشاءالله تونسته باشید به این فکر برید که اولا چقدر خوب میشه تشیعمون رو از آن خودمون بکنیم، ثانیا بنامون این باشه علاج اختلاف بین شیعه و سنی رو با طرح درست این آیات رفع کنیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مولای مان، صاحب امر مان، قرآن حی حاضر زنده را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست، برای تحقق تشیع برای ما پایدار و مبارک بدار. بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای تحقق اسلام ناب و این دژ محکمی که تمام حیله های دشمن اسلام را مأیوس می کند را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.